أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 31 فروردین 1404 و بحث ما در فقه مقاومت و بحث تقیه. در تقیه خوب تعاریفی رو از حضرات و بزرگواران آوردیم و یه قدری نسبت به اونها نکاتی رو هم عرض کردیم که طبیعتا اون تعریف ها تعریف به ذات نیست، تعریف به مصادیق، تعریف به تاریخیت، نه تعریف به ذات تقیه، به ماهو تقیه که از کردیم عمدتا امنیت محوره، مذهب محور نیست، دین محور نیست، عمدتا از ناحیه ضعیف صورت میگیره در مقابل قوی برای استراتژی برون رفت از تهدید و اینایی که جلسه گفتیم. در پاسخ به این تعریف ها برخی از آقایان اگه اشتباه نکنم عبارت های مکارم، تعریف هایی که بالا شده بوده و قبلا صحبت کردیم، گفتن آقا بالاخره شما مهم نیست این تعریف ها همش درسته، حالا تعریف ها بکنی به تحذر، کتمان، مجامله، نمیدونم اخفا، فرقی نمیکنه، مسئله تقیه معلومه. تو مسئله تقیه معلومه، پس تو تعریف هم ما حساس نیستیم، مهم نیست. در اینکه ولا یخفا ان هذه تعریفات بعضها اوسع من بعضن، بعض تعریفش بالا وسیع‌تره، بعضش مضیق‌تره، ولکن الظاهر انهم لم یکونوا بصدد تعریف جامع لشتات افرادها، یه تعریفی که همه مصادیق رو در بر بگیره، مانع ان اغیارها، مانع و جامع باشد. چرا این کار نکردن؟ اعتمادن علی وضوح معناها، تقیه معناش معلومه، ولذا لم یتعرض واحد منهم علی الاخر به نقض تعریف من ناحیت جمعی او ترده. کسی مشکل نکرده آقا این تعریف تو از این جهت غلطه، چون جامع نیست یا چون مثلا فرض کن مانع نیست. و حال این که تو مبنایی که ما داریم عرض میکنیم از قضا تمام مسئله میره سراغ نه تعریف به معنای این که تعریف شهر و لفظی تعریف، بلکه اصل شناخت حقیقت تقیه که اگر این آدم خوب درک کنه، خوب متوجه بشه، نصف قضیه حله، حتی بیشترش. و جریان تقیه و استدلال تقیه مسیرش مشخص میشه، بلکه خیلی از این موارد دیگه تو اون تعریف باشه آدم دیگه مرتکب نمیشه و خلافش مرتکب میشه. این که ما این تعریف ها عمدتاً اشاره به برخی از رفتارهاست، نه نشان دادن ماهیت برای برآوردن برخی از رفتارها. یه وقتی میگه آقا جان ذاتش این گونه است، پس باید این گونه رفتار کنیم، میشه راهبرد، استراتژی. وقتی میگه نه تقیه چیه، میگه آقا همون که اصلا انجام داد، همون گفتن انجام داد، حالا مگه از میتونم انجام بدم؟ نمیدونم که، لذا بر من باز نمیشه. لذا تعریف تقیه و نه حالا تعریف کنیم به جامع و مانع بودن، البته به نظرم باید این کار انجام بدیم، چون تأثیرش در موارد بعدی کاملا جدیه، نه. اما در این حال باید اون حقیقت تقیه معلوم بشه. اگه معلوم بشه اشکالا برطرف میشه، راهبردها معلوم میشه، در مقام ابهام معلوم میشه، باید و نباید معلوم میشه، سلب و ایجاب معلوم میشه، دیگه طبیعتاً کارای قدری روی روال میره، که حالا ما هم طبق روال عرض کردیم وفی ان تقیه کما زعم لیست واضحه. مثل شما فرض کنید میگید که خیلی مثلا آزادی رو وقتی میخوان تعریف کنن، اصلا تو تعریف ها اینطوریه، گر آقا ما آزادی رو تعریف کنیم، گر آزادی معلومه دیگه، امنیت معلومه، آزادی معلومه، هر کسی درکی ازش داره. شما میگی آزادی، بچه هم میفهمه، بزرگ هم میفهمه. خب حالا مسئله تعریفش نکنیم، اگه تعریف نکنیم آیا میتونیم یک درک واحد برسیم؟ و حال اینکه آزادی رو اگر شما بخوای تعریف کنی تو هر مکتبی معنای متفاوتی پیدا میکنه. آزادی نهایت میشود به معنای رهایی از. رهایی از چی؟ که اول مشکله. رهایی از حجاب میشود آزادی؟ نه. آیا رهایی از اخلاق خوب، اخلاق ورزی میشود آزادی؟ نه. این که الان توی غرب دارن میگن آزادی، آزادی از چیه؟ آزادی از قیود احوالات شخصیه زندگیه. خب این آزادیه؟ نه. آزادی میگن آزادیه از، آزادیه به. الان همین الانش توی نظام های کمونیستی میگن آزادی، تو نظام های لیبرالیستی میگن آزادی، ما هم میگیم آزادی. حالا کدوم آزادیه؟ تازه بماند که حافظ میگه بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این که این بندگیه که چجوری میشه بنده عشق باشد از هر دو جهان آزاد باشه؟ لذا حالا آزادی مثلا توی چی؟ کمونیستی آزادی از قید سرمایه‌داریه، از قید این به قول اونها سرمایه‌دارهای خون آشامه، نمیذارن مردم به یک برابری و به یک مساوات برسن. خب آزادی از قید سرمایه‌داری، آزادی برای برابری اجتماعی که کمونیست باشد، خب این آزادی اصلا یه چیز دیگه است. آزادی غربی که آزادی از قید اون انانیت و قید احوالات شخصی اون یه چیز دیگه است، و آزادی که ما میگیم اونم یه چیز دیگه است. آزادی از قید شیطان، از قید نفس اماره، از قید میشه آزادی معنوی مثلا، سه تا مقوله جداست. تازه آزادی سیاسی یه چیز دیگه است. تازه میشه مگه آدم بگه من تعریف نمیکنم معنیش واضحه؟ لذا برخی از این اندیشمندان غربی، اون خانم آرنت حدود میکنم 90 تا تعریف کرده برای آزادی، 80 تا 90 تا تعریف کرده، هر کدوم با هم فرق میکنه. شما بگید حالا من تعریفش نمیکنم به خاطر اینکه معناش معلومه. اصلا اول معناش معلوم نیست، بعدم معلوم بشه شما تقیه از اول کلامه، تقیه به اول کلامه. شما یه تقیه از مخالف، این از عامه هیچ که ما بسمه اون نیست، تقیه برای حفاظت از نفس این نیست اصلا. لذا نه فقط این تعریف ها تعریف به حقیقت نیستند و تعریف جامعه و مانه نیستند، بلکه عملا عنوان مشیر هستند به برخی از مصادیق واضح تقیه، که آدم بله میگه این تقیه هست، اما موارد دیگه هم هست یا نیست کامل اون نمیشه. این تقیه کما زعم لیست واضحه، بله جوهرون و ارکانون و مواصفات، صفتی داره، ویژگی داره، ارکانی داره، حقیقتی داره، کما انا فی ای زمان و فترتن، تو هر دوره ای، تو هر زمانی و فی ظروف مختلفه، تو شرایط مختلف تظهر را صوره متفاوته، هر زمانی هم متفاوت میشه. یمکنو ان یقوم المواطنون به هذه الاستراتژیات متفاوته، یه جایی فرار، یه جایی پنهان، یه جایی نفوذ، یه جایی، خب هر کدوم که فرق کرده. شما الان میتونی به نفوذ بگی تقیه، شما گفتی آقا کتمان، گفتی حذر، گفتی تحفظ، سوال چرا نفوذ نگفتی؟ اینا هم یه راهکار دیگه. تعریف تقیه به راه کار غیر از تعریف تقیه به راه برده. لذا اگه میخوایم تعریف کنیم تقیه رو، با تعریف به راه برد کنیم، نه تعبیر به برخی از راهکارها که برخی از راهکار دیگه رو در بر نگیره. فلا یجوز تعریف و تقیه به معرف و الفقها ها، مثل کتمان الحق، ستر الاعتقاد، مکاتمت المخالفین، ترک مظاهرت هم، مجاملت الناس به ما یعرفون، ترک ما ینکرون، از تحفظ از ضرر الغیر، اخفا و امر دینی، از تحفظ عن العامه، به اتجان مایو. خب اینا همشون هست، همین از مصادیق تقیه است، بلکه همه اینها از راهکارهای تحقق تقیه است. تقیه چیه؟ بعد وقتی توی چی؟ چون بحث راهکار رو راه برده، مثلا طرف در بحث این که انسان چیه؟ میگه انسان بدنه؟ میگه نه، من میگم بدن من، من کیه؟ من یه چیزی که بدنم فرق میکنه، بدن من، پای من، حتی قلب من، نمیدونم مغز من، حالا اگه دست قطع میشه من هست، نمیدونم مریض میشه هست، بدن بچه یک ماهه مثلا 30 سانتی میشه بدن آدم 1.5 متری، بازم همون منه. مجدد کوچیک میشه، میشه مثلا فرض 1 متری، بازم همون منه. حالا این منه کیه که این بدن منه، جسم منه، استخون منه، ناراحتی منه، غم و غصه منه؟ این اون چیزیه که شما وقتی که مردی دیگه نمیگن آقای فلانی، میگن جنازه. دیگه نمیگن آقا دیگه فلانی رو بیایم ببریم، میگن جنازه رو ببریم. یعنی دیگه تمام شد، دیگه اصلا هیچ وقت کسی، یعنی آدم همه هم دیگه استفاده میکنه که فرض کن آقای حسن آقای فوت کرده، تا وقت میگه آقا مراقب حسن آقا باشید، مراقب فلان باشید، به مرد دیگه فوت کرد میگه جنازه رو ببرید، دیگه نیستون. حالا اینجا یه وقتی میگیم بدن من، نمیدونم اینا، همینه تقیه، یعنی اخفای در تقیه، تحفظ در تقیه، نفوذ، این راهکارهای اونن، نه خود تقیه باشند. اصلا تعریفی نشده، مثلا اومده گفته شده ان هذا الموارد تشير الى مصادیق تقیه فی اصل حضور المعصوم الغالب فیهم استکبار الحکام الجارین فی دار الاسلام. اون موقع اینطوری بود دیگه، زمان خودش آقا مخالفان اهل سنت، حاکمان نسبت به شیعه اینگونه رفتار میکردن. حالا تعریفو که نباید مقید کنی به اون غالب در زمان. وقتی من عرض کردم درست، البته من میخوام به افراد عادی و بیرون بگم بفهمن، ناظر به رفتارها همینجوری میگم که او به هم میگه من چیکار بکنم، یا خیلی آقا شما ترک کن، فرار کن، پنهان شو. این فعل خودش ذات تقیه نیست، فعل تقیه است. همین که میگم بدن فلانی، نمیدونم قلب فلانی، اما خودش چیز دیگه است. لذا کما ان تقیه فی عصر نبی اختصت به تقیه قبال المشرکین، تو زمان پیامبر تقیه مال مشرک در قول مشرکینه. خب چرا اون رو نمیگه؟ بل تعریف و تقیه بالامور سلبیه، هیچ ترک و نمیدونم اینم بازم برخی از مصادیقه. چرا شما به مصداق خاص تعریف میکنی؟ تعریف هم بعد مصادیق تقیه و فلان، و انت تعرف به انه هناکه فرق بین جوهر تقیه و تاریخیت ها، تاریخی بودنش بونش فرق میکنه جوهرش. و اینما ان یجوز ان تعرف التقیه به جوهرها، تعریف جوهر باید باشه، نه تعریف به لام و غلب علیها فی تاریخ. و لذا فعلا هازا رغمن لما غلبه على تقیه فی تاریخ الاسلام مد و اثر غیبت و حضور بر مجتمع شیرین ولی اسلامی یجب ان تعرف و تقیه به جوهر ها که گذشت کار ندارد. اینم تتمش این عبارت چقدر متوازی والذی یهدینا الی تعریف تقیه به ما یغایر التعاریف المذکوره. چرا ما این کارو میکنیم این تعریف متفاوت ارائه کنیم؟ والذی یهدینا عدم اشتمال تلک تعاریف به ما فی بعض آیات القرآن. این تعریف شما شامل اون تقیه قرآن دیگه نمیشه، حالی که باید بشه شما تقیه حضرت ابراهیم و حضرت موسی و الا ماشاءالله که اصلا که در مقابل حاکمان جائر تقیه کردن و هیچ رفتی به بحث تقیه ما به بحر سنت نداره، کتمان نیست، نمیدونم فلان نیست و تقیه تو بعض رسول انتباقی تأثر هم اینو نمیشه. نکته دوم کمالا تشملو تلکت تعاریف از تقیه تل مداراتیه. تقیه شما اگه تقیه بر حذر و بر اخفا و سطر رو اینا باشه مدارتی اینا نیست، تقیه شما دیگه شاملی هم نمیشه، بالگاه بشه التی لا تقامو بها تقیه مداراتیه به غرض حفظ عن الخوف او الضرر بل یقامو بها به غرض جلب المحبه و تعلیف بین القلوب. غرض از تقیه مداراتی اینه که ما با هم رفیق‌تر بشیم. شما این گفتید تحفظ و فلان کجاست؟ لذا تعریف شما عملا تعریف به مطلوب نیستش و گویا نیستی، یا اون چیزی که به درد میخوره و ازش باید استدلال کنیم نیست. اما تعریف تقیه اونی که ما تعریف کردیم و اشاره تا آخرم پاش وایسیم، فیمکنو ان نعرف التقیه به انها از صمود تا باوریم. تغییر مثل مقاومت به صمود معنا کردیم، این که الان مثل لبنان و اینا میگن اننا صامدون، خیلی مقاوم، یعنی ما تاباوری میکنیم، ما وامیستیم در مقابل اون، ما وانمیدیم، سازش نمیکنیم. تقیه فرقش تو نقطه مقابل تقیه رضایته. من الان توی حاکم جائر هستم، حتی دارم باش تعاملم میکنم، تقیه میکنم یعنی راضی نیستم، دارم یک کاری میکنم که دورش بزنم. یاختی نه، من راضیم در اونجا، نمیخوام دورش بزنم، میخوام بولگر بیارم. پس تمام بحث تقیه تاباوری زیل حاکم جائره. تاباوری مقاومت الله و صمد که میگن معنای پری به معنای اون وزانت به معنای این عمدتا میاد که توی اصطلاح رایج الان به تاباوری معناش میکنه. یوم که نعرف تقیه به انها از صمود که استراتیجیت تستخدم من جانب الاقلیات المظلومه. تاباوری از جانب اقلیت مظلوم تحت فشار، اقلیت المظلومه المزتهده که اذیت میشن، تجاهل اکثریه غیر الحقه. پس تقیه در او حق و باطل درش وجود دارد، ظالم و مظلوم وجود دارد، ضعیف و قوی وجود دارد، به غرض حفظ من عداوتهم، این که در مقابل عداوتش مسئول باشد، نه فقط جانش حفظ بشه، دینش هم حفظ میشه. به غرض از حفظ من عداوتهم و اضرارهم ضررهاشون و اعداد القوه که میاد یه قدرت مهیا کنه برای خودش، بیاد هم که گفتم تاباوری یعنی یواشاش خودش رو قوی کنه، و اعداد القوه للفئه الحقه الاقلیه حتی ممکن هم المواجهه حتی ممکن هم المواجهه الاکثریه، تا یواشاش بتونه در مقابل تاباوری برابری کنه. اول کار نمیتونه، پنهان میکنه، نفوذ میکنه، مواجه مستقیم نمیشه تا یواش یواش قدرتش افزون پیدا کنه، وقتی پیدا کرد خودش مقابله میکنه. این نکته به نظرم مهم ها، این الان میگم ففل حقیقه ان تقیه استراتژیتو استراتژیتون تبدل مقابلت مقابلت العلنیه الى المقابلت السریه. تقیه یعنی مواجهه آشکار تبدیل مواجهه پنهان میشه. پس مواجهه است، مقابله است، نه فقط فرار. کما یمکن ان یقال به انها من امثلت تبدل الحرب الصلبه جنگ سخت الى الحرب النائمه، جنگ ترکیبی نرم ضعیف نسبت به قوی در ظرف ضعف. خب این حالا وقتی تعریف اینجوری کردیم تکلیف معلومه دیگه، که در نهایت کی کجا نسبت به ظالم قدرتمند و نابه هر چی کار باید انجام بده. همه این کاری که شما گفتی بالا اینجا پایین میاد.
این تعریفیه
استراتژی فعال، نه منفعل. بله دیگه، دقیقا استراتژی فعال. لذا جنگ، لذا مواجهه هست. اما خب نمیتونه، زونش نمیرسه. یعنی کسی که زورش نمیرسه فکر میکنه چه کار کنه طرف مقابل، اولا خودش حفظ کنه اونو از بین ببره، یا نه از بین نبره، دفع شرش کنه. یه حداقلش اینه. لذا اگر فرض کن شیر حمله کرد به یک، فرض کنید که خرگوشی یا مثلا آهویی، یه وقتی میگن تغییر میکنه آقا بیخیال میشه، چونکه یه وقت بیخیال نمیشه که، یا در میره خیلی مرتکب میشه، یا پنهان میشه، یا میرن یه دفعه مثلا فرض کن 100 تایبون دیگه هم جمع میکنن، در نهایت 100 تا با هم دیگه بخوان حمله کنن، مثلا فرض کن گاوه، فرض کن که گاو میشه، در میره. یعنی سنخه، اما زورش نمیرسه تنهایی، قطعا همینطوره. لذا وقتی ما میگیم تقیه مداراتی معناش چیه؟ معناش اینه که شما اگه تنهایی بخوای با دشمن مقابله کنی میبازی. شما برو یار جمع کن، با این با اینا رفیق شو، با اینا همراه بشو، وقتی همراه شدی
میبری.
شما الان فرض کنید که یه کسی تو خیابون میخواد بزنته، تنهایی، بعد میری با یک جمعیتی میای، ولی جمعیت هم ندونن که تو کی هستی، میخواد انگار با این جمعیت میخوای بیای، طرف یه اوبرش باید نمیشه جمعی. همین که باید میکنن، همین سهی لشکر که باید میکنن. این راهبرد ضعیف در مواجهه با قوی هست که بتونه اونو دشمنی از خودش رفع کنه، ولی تغییر داره میکنه. یه کار فرار کردنه، یه کار پنهان شدنه، اما همه کار نیست. حالا یه وقتی که ذات یک حیوان مثلا فرض کنید که خرگوشه، خب خرگوش این وقت شاخ در نمیاره، هیچ وقت قوی نمیشه، خیلی خب این قبول. اما مؤمن شیعه که امکان قوی شدن داره، امکان، چون حرفش حقه، حرفش حسابه، میتونه با مردم حرف بزنه، میتونه افراد جمع کنه، میتونه، این همه ذاتش فرار کردن نیست که، این میتونه امکان قوی شدن داره، امکان یار جمع کردن داره، امکان تبدل از اقلیت به اکثریت داره. چرا فقط بگیم فرار؟ بماند که شما یک بار فرار کنید، دو بار پنهان بشی، سه بار آخرش که معلوم میشه که این طرف مقابل بالاخره میاد میگیره دیگه. یعنی این در دراز مدت هم عمل سلبی انفعالی فقط برای برحضر موندن جوابم نمیده، در کوتاه مدت جواب میده. برای کسی که امکان قوی شدن نباشه، بله خب پنهان بشون، مهاجرت کن برو. آقای اون کسایی که از مکه مهاجرت کردن حبشه، خب امکان قوی شدن الان ندارن، خب برو. اما برو یا قوی شو برگرد، یا اونایی که برگشتن فکر کردن که دیگه آقا قاله این مشتکین تمام شده، برگشتن. نه این که ذاتن فرار کنه. لذا این جاهل چی بگم که میگه آقا توی غزه اینایی که مورد ظلم واقع میشن خب برن بیرون دیگه. تعبیر آیه قرآن که ان الارض واسعه، برای چی مجرد نمی کنید؟ تعبیر آیه شدم راست اگه برش نه، یه تعبیری که مالکم لا تهاجرون فی سبیل الله فقط اخرجوا من دیارکم، این تعبیر داره. بعد حالا این مزدور تقریبا همین دیگه که بعد میگن آقا کن مستضعفین فی الارض قال علم لکن ارض الله واسعه، چه تعبیری؟ زمین واسعه. میگه خیلی خب، یه آقای غزه اسرائیل حمله میکنه، شما که زورتون نیست برایش برو دیگه. خب تا اینجای کار قبوله، اما اونی که رفت رفت که برگرده. اینا تو بحث تو مرزهای ملی، وقتی شما رفتی تو جای دیگه مگه میتونی برگردی؟ با پاسپورت هم راد نمیدن، با ویزا هم راد نمیدن. لذا این همه جمعیت پشت مرزهای اسرائیل توی لبنان و تو سوریه و تو اردن و توی مصر و همشون توی خونهای خیمه اردوگاه‌های وحشتناک. قرض از این قرض از تقیه فرار نیست، قرض از تقیه اینی که شما موقت کاری انجام بدی تا در دراز مدت مسئولیت کامل پیدا کنی، نبونشی بری صورت مسئله رو پاک کنی. صورت مسئله پاک کردن که این راه برده نیست که. فتقیه که استراتژیت المقاومه مقابلت و المقاومه، اصلا تقیه راه برده مقاومته. فتقیه که استراتژیت المقابلت و المقاومه علال عدو علا نحوه تستدعی تخطیطا طویل الامد، لازمش اینه که شما باید یک برنامه ریزی بلند مدت داشته باشی. تو این برنامه ریزی بلند مدت راهکارهای کوتاه مدت هم هست. تقیه در عصر امام مبتلی بر اون برنامه ریزی بلند مدت، یه سری راهکاری انجام میده، بین خود شیعیان اختلاف میندازه، یعنی میگه تو این کار کن، اون کار نکن که معلوم نشن. اما اینکه اگه قرار باشه در دراز مدت اختلاف باشد و اینا، خب اینکه شیعه توش در نمیاد که شد جذب در همون. تصدی تختیتن طویل الامد، یک اون نقشه ها و برنامه های طولانی مدت، برنامه ریزی طولانی مدت. کما تصدی حلول و آلیات و اصالیب، بله روش ها و راه حل ها و ابزارهای مختلف متناسب با خودش هم باید داشته باشه. حسب و ظروف المجتمع شیعی، الان من خیلی قویم، ابزارم فرق میکنم، روشم فرق میکنم، یکم قویم، بازم فرق میکنم. پس مهم اون تاباوری، مهم مقابله با عدو، مهم قدرتیابی، اما متناسب با خودش یه برنامه دراز مدت و یه راهکار کوتاه مدت بر اساس شرایط خودمون، حسب ظروف مجتمع شیعی، برابر شرایط جامعه شیعی چیه و نطاق و قوت هم، گستره قدرتشون چقدره و حسب ظروف قوت الحکام در مقابل چقدر قویه. امام رضا علیه السلام توی مدینه دیگه تقیه نمی کنه، یا آقا امام برحق منم، حاکم برحق منم، بعد نمیدونم شروع میکنه. میگن آقا قبلی های شما همشون تقیه میکردن، قبلی های شما هیچ کس این کار نمیکرد، تو چرا علنا داد میزنی؟ آخه خطرناکه. امام میفرماید که آقا اون الان دستش به من نمیرسه، او الان به من کاری نداره، او توان از بین بردن من رو نداره. ولی اینجا باید بگه دیگه، البته علت امام رضا که نبودد اینه که امام رضا اگر تأکید نمی کرد دنباله امامت قطع می شد، تا اون کسایی که تا امام هفتم وایسادن دیگه به امام هشتم نمی رسیدن. امام باید بگه و امامت رو قطع نکنه، اما در این حال میگه آقا هارون انقدر دغدغه درگیری داره که به من نرسه. دعوای بین توی قصر خودش و دعوای بین بعدم، انقدر زمان هارون جامعه اسلامی وسیع شده بود که هارون میگفتش که توی کشور من یه جایش صبح آفتاب طلوع، یه جایش آفتاب غروب میکنه، امام رضا کار نداشت، کار یه نفر بیاد توی مدینه دیم یه چیزی بگه، کجاش برمیخوره؟ یعنی میخوام بگم تقیه یه جای امام رضا وامیسه، جای خود جدی میگه، غربترش رو نمیگه. پس تابع اون قدرت و شرایط و حاکم و چرا اینقدر بالا پایین میشه؟ چرا اینقدر فرق میکنه؟ حیثو ان کل سیاست و ظروف تستدعی رد و استراتژیات و افعال متناسبت. اصلا حوزه سیاست همینه. تو حوزه سیاست دیروز میگه اینطوری، فردا میگه اینطوری. دیروز شرایط دشمن این بود، امروز اینه. طبیعتا متناسب با شرایط خود آماده کنی. همیشه خود حرف مرد یکی نیست، حرف مرد همیشه دوتاه. دیروز اینطوری بود، حرفم اینه، امروز اینطوریه. البته بحث قول و وعده نه، تو قول دادن و وعده دادن حرف درسته، اما توی مقابله با دشمن فرق میکنه. تو مقابله با دشمن امروز ببینی دشمن وضعیتش اینه، حمله میکنه، ببینی اونه سکوت میکنه، ببینی اونه صلح میکنه، حرف رو فرق میکنه دیگه. فلسم جنگینه این الحرب خوده، خوده به معنای فریب نیست، معنای اون همین راهکار جنگه. یعنی فریب هست، نه معنی، یعنی معنای پیمان شکنی نیست، ببخشید قدر نیست، قدر با قیم. این رضا خوده درسته، خاده هم الله مکرو و مکر الله، اینو به خدا نسبت میدن. مکر به خدا مستند هست، پس امر بد نیست، خوده بد نیست، اما قدر بده، پیمان شکنی بده، برای پیمان شکنی نمی کنم. پس این قاعده قاعده مهمیه. ایسا این کل سیاست و ظروف تستد ایرد و استراتیجیات و افعال مناسبت لهو یجب ان یقوم و به حال اهل تقیه، هر کنند یعنی احالی اون تقیه تقیه میکنن، طبیعتا بر همین اساس باید رفتار کنند. این طبیعتا میشه اون. حالا چرا ما به این تقیه به این سمت رو آوردیم؟ چرا این تقیه رو اینجوری معنا میکنیم؟ به سمت استراتژی، به سمت جنگ، به سمت دشمنی، ابزار مقابله، ابزار، چرا اینجوری معنا میکنیم؟ والذی یهدینا الی تعریف تقیه کاستراتژیت امنیه قبال العدو، اونی که ما رو وادار میکنه که تعریف کنیم تقیه رو به عنوان یک استراتژی امنیت محور در مقابل دشمن، حالا یا در مقابل دشمن که خب دشمن بیرونیه، او من یعدو فی سلوکی، ممکن حاکمه دشمن، ممکنه تلقی نشه اما دشمنی میکنه، یا اکثریتی است که این اکثریت داره دشمنی میکنه، دشمن نیست الان، او من یعدو فی سلوکی والذی یهدینا، اینه استخدام الالات الحربیه فی روایات باب تقیه. تو باب تقیه عمدتا با ابزار آلات جنگ تقیه رو معنا می کنند. حیثو ان الائمه عبروا فی کثیر من الروایات عن تقیه به انها جنت المؤمن سفره و حرزهو زره ترسهو همین سفره حسنهو خلعه است که حفظش میکنه اون، یا یه جایی داره که اونایی که اهل نسبت به هدنه میده بهشون. تقیه در زمان هدنه اینطوریه، هدنه باز آتش بس، یعنی روی کردهای جنگی داره نسبت بهش بیان میکنه که داره که ول جنتو و ما ید فعبهل محارب ضربات العدو، جنه همینه دیگه، دشمن ضربه قوی من به واسطه یه سپر محافظت میکنم، فرق میکنم. حالا روایات این با من، این روایات فقط اینجا ذکر کردم که این روایاتی که تک تک اینها رو میگه، این روایات رو حالا توضیحاش رو داریم برای بعد، که حالا هر کدوم از اینا یک اختصاری رو داره توی استدلالش رو دادش کاری میکنیم اون سرجا خودش، اما اجالتا برخی از این روایاتی که ناظر به این ابزارالات جنگیه، کلینین محمد ابن مروان ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول، امام باقر علیه السلام میفرماد و ایو شیئن اغر لعینی من تقیه، چه چیزی برای من چشم روشنی تر از تقیه است؟ استدلال ان تقیه جنت المؤمن، تقیه سپر مؤمن هست، در مقابل کی؟ یه دیگه نداره. اما مسئلهش اینه وقتی میگی جنت المؤمن حتما در مقابلش کیه؟ دشمنه، چون جنت سمکش دشمنیه. کسی که میخواد تو رو از بین ببره، کسی که میخواد تو رو نابود بکنه، اون موقع سپر میگیره، ولی اگر اون سپر نمیگیره که، و سپر رو کسی میگیره که میخواد از خودش حفظ بکنه. و روا ایزن ان ابی عبدالله و روا ایزن ان ابی عبدالله ان عبدالله ابن ابی یعفور قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول التقیتو ترس المؤمن و التقیتو حرز المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیت له، کسی که اصلا تقیه نکنه ایمان نداره. این نکته مهمه که چرا تقیه رو به ایمان پیوند میزنه و اگر کسی تقیه نداشته باشد اصلا ایمانی ندارد. حالا این هم یه قدی باید بعدا ما در موردش صحبت کنیم. دوباره روایت بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال التقیت و ترس المؤمن بینه او و بین خلقه، سپریست که خدا قرار داده، سپر الهی، یعنی خدا این اجازه رو داده و این سپر بین برخی از افراد و مخلوقات هن که خدا بین اینها و بین بقیه قرار داده. خدا سپر رو قرار داد که بیاد و اونا این کار انجام ندن، جو محافظت بکنه. حالا خودنه و با اون حس من بذاریم برای بعد که ولی اون بحثش رو انشاءالله بعد کاملش برم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.